انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خدای سبحان، بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شرمنده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. امیدواریم که وقتتان خوب باشه و جانتان جور. در دو جلسه قبل اگر شرمندی برنامه ما بوده باشین، در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم فاطمه کبیری، لیسانسیه و کارشناس حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودیم و در زمینه صحت و سلامت روانی و رفتاری کودکان و اطفال صحبت کردیم در رابطه با مشکلات و اختلالاتی که میتونه در طفولیت وجود داشته باشه و اگر مراقبت نشوه، معالجه نشوه، در کلانسالی باعث مشکلاتی جدی شوه. به حالات و خصوصیات خاص مثل نشانه ها و علامت های افسردگی و انزوا و گوشه‌گیر شدن اطفال، ای که غمگین شوند، با چیزهای معمول گذشته خوشحال و شاد نشوند، با کارهای مورد علاقه اطفال بی توجه و بی علاقه شوند، مشکل خواب پیدا بکنند، بی اشتها شوند، بی حوصله شده، بهانه گیری بکنند و از این قسم چیزها. همینطور با مشکل بیشفعالی و بیقراری و ناآرام بودن کودکان اشاره شد. این مسائل مورد توجه قرار گرفت و به پدرها و مادرها یادآوری شد که اگر اینطور یک مشکلات دیدن، حتما باید پیگیری و مراقبت‌های لازم با نظر یک مشاور متخصص صورت بگیرد. ادامه بحث در خدمت خانم کبیری هستیم، ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خانم کبیری، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. خوشحالیم که بازم در خدمتتان هستیم. تشکر از لطفتان که بازم وقت گذاشتین تا ادامه بحث در مورد بیماری ها و اختلالات روانی و رفتاری در سنین پایین و طفولیت و نوجوانی را داشته باشیم. ما منتظر فرمایشات و رهنمایی شما در ابتدای این بحث هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همینطور خدمت شنوندگان خوب برنامه شما. متشکرم که باز هم به بنده وقت دادید که بتونم اطلاعاتی رو در ارتباط با بیماری‌های روان یا اختلالات روانی که ممکنه منجر به آسیب‌های در آینده زندگی افراد بشه صحبت بکنم. همونطور که شما فرمودید، در برنامه‌های قبلی در ارتباط با بعضی از این اختلالات با هم صحبت کردیم، مثل اختلال استرابی، اختلال خوردن، افسردگی. اما در این برنامه قرار هست که در مورد بقیه علائم با هم صحبت بکنیم، نشانه هایی که اگر والدین با اونها روبرو شدند و احساس کردن که فرزندشون ممکنه از این علائم رنج ببره، شک بکنن به اینکه ممکنه این مشکلی براش به وجود بیاد و مراجعه بکنن به پزشک برای تشخیص قطعی. یکی از این موارد این هست که ممکنه به طور ناگهانی احساس بکنید که فرزند شما دچار اضطراب شده، دچار هول شده.
بله،
اصطلاحاً به لحاظ علمی به این اختلال میگن اختلال پانیک یا همون اختلال هول که خدمت شما اعلام کردن. در این اختلال فرد دچار حملات اضطرابی شدید میشه، اون هم به صورت ناگهانی و یه دفعه بدون هشدار قبلی، و این اختلال ممکنه نشانه های متعدد رو همراه خودش داشته باشه، از جمله اینکه ممکنه همراه با درد قفسه سینه باشه، ممکنه فرد دچار تپش قلب بشه، ممکنه احساس بکنه که سرش خالی شده. گاهی اوقات میبینید برای خود ما هم پیش میاد که احساس میکنیم توی سرمون میگیم خالی شده، احساس سبکی سر، دل درد ممکنه داشته باشه و حتی ترسه از اینکه ممکنه کنترل خودش رو از دست بده و بگه دیگه دارم دیوونه میشم، نمیتونم تحمل بکنم، حتی این اصطلاحات رو به کار ببره و حتی ترس داشته باشه از اینکه ممکنه مرگ براش اتفاق بیفته.
خانم کبیری، این مشکل و اختلال ترس و وحشت کردن ناگهانی و یک دفعی یا حالات مثل تشویش و تپش قلب و درد قفسی سینه و سبک شدن و خالی شدن سر، عدم کنترل، این چیزها آیا اینا شایع است یا نه کمتر و به ندرت دیده میشه؟
این اختلال در کودکان و نوجوانان غیر شایع نیست، باید بهش حتما توجه بشه، چرا که احساسات هر فردی بخش مهمی از سلامت اون فرد رو تشکیل میده. دانشمندان ثابت کردند که از هر 1000 تا نوجوان ممکنه 6 نفر مبتلا به این حالت بشن. پس باید به این عدد هم توجه بکنن که ممکنه فرزند اونها هم یکی از این 6 نفر باشه، خدایی نکرده. بنابراین باید به حالات و رفتار فرزند خودشون دقت بکنن و اگر شک کردن هر کدوم از این علائمی رو که من خدمتتون گفتم در فرزندشون دیدن، حتما مراجعه بکنن به پزشک، به یک مرکز تخصصی تا بتونن فرزندشون رو معاینه بکنن و بهشون بگن که این حالت طبیعی هست یا نه طبیعی نیست.
خب این حملات و مشکل بدون شک با درمان و معالجه خوب میشه. حالا اگر پیگیری و توجه نشوه و معالجه صورت نگیره، ممکنه که در سالهای بعد عوارض و نتایج جدی و طولانی مدت منفی را به جا بگذاره؟
اگر درمان نشه، اگه برخورد درستی نشه، خوب مدیریت نشه، والدین بلد نباشن چجوری با فرزندشون که دچار این حالت شده برخورد بکنن، این در آینده فردی میشه که دچار مشکل خواهد شد و مطمئناً با همین مشکل بزرگ میشه و وقتی که سنش میره بالاتر، شاید برای اینکه این مشکلش رو مرتفع بکنه به روش‌های غیر کارآمد روی بیاره، از جمله مصرف مواد، از جمله دارویی که سر خود استفاده میکنه. بنابراین باید حتما این علائم مورد توجه قرار بگیره و در کودکی اگر فردی دچار این اختلال هست، حتما تحت درمان پزشک قرار بگیره.
پس لازم است که پدرها و مادرها به این اختلالات و حالات فرزندان خود توجه بکنند و اقدامات لازم جهت بررسی و خاطر جمع شدن از نظر وجود بیماری یا نبودن مریضی و بیماری انجام بدن. خانم کبیری، اختلالات و مشکلات دیگه هم وجود داره که باید مردم متوجه اونا باشن؟
دیگه از اختلالاتی که ممکنه مادر و پدرها رو نگران بکنه اینه که میبینن بچه‌هاشون زیاد دعوا میکنن، میبینن که فرزندشون رفتارهای خیلی پرخاشگرانه داره، تا کوچکترین حرفی رو بهش میزنن انتقاد نمیپذیره و خیلی سریع میپره به طرف اصطلاحاً، و یا حتی میتونه با دیگران کتککاری را بندازه. تو مدرسه ازش شکایت میکنن که این دائم در حال دعوا کردن با همکلاسیاشه. این مسئله مهمه، چرا که میتونه علامت و نشونه باشه، اصطلاحی که من توی برنامه قبلی گفتم یه از نشانه های اقدام باشه. این یعنی که ممکنه احتمالش هست که فرزند ما دچار اختلال سلوک شده باشه. این اختلال سلوک یک اختلال جدی هست و بچه هایی که دچار این اختلال هستن بچه های خیلی پرخاشگری هستن و معمولا نمیتونن به عصبانیت خودشون غلبه بکنن، خیلی زود عصبانی میشن و برای خودشون و دیگران ایجاد مشکل میکنن. معمولا این اختلال سلوک در پسرها شایع‌تر از دخترها هست، ولی اینطوری نیست که در دخترها هم ما اینو نبینیم. بنابراین برای درمان این اختلال هم اگر شک کرد کردیم که این اختلال وجود داره یا نه، باید حتما از کسی که متخصص این قضیه هست کمک بگیریم و بتونیم این رو در همون کوچیکی با در سن کوچکی کودکمون بتونیم با رفتار درمانی، با دارو درمانی اگر نیاز بود، بنا به تخصص پزشک اگر نیاز بود، اون مشکل رو براش برطرف بکنیم. این اختلال باعث میشه که فرد در محیط هایی که وارد میشه، مثل مهد کودک، مدرسه یا محله اگر میره برای بازی، فرد دچار مشکل بشه و بعد هیچکی اون رو نپذیره و اینها باعث انزوای حتی بعدی در زندگی آینده‌اش هم خواهد شد و مشکلاتی رو براش به وجود میاره.
بله.
از هر 20 بچه یک نفر ممکنه دچار این اختلال شده باشه. یعنی این اختلال شایع، اختلالی که شاید خیلی از ما بهش توجه نمی‌کنیم، میگیم خب بچه است دیگه، اعصاب نداره، بزرگ بشه خوب میشه، در صورتی که این نیست و این اختلال اگر باقی بمونه، درمان نشه، مدیریت درست براش ارائه نشه، اختلالی که واقعا در آینده هم آسیب زننده است. همینی که تو جامعه امروز شما میبینید که چقدر پرخاشگری ها مصفانه ممکنه در جهان صنعتی شده این روزها خیلی زیاد ما شاهدش باشیم.
بله خانم کبیری، یک نقطه را بنده اینجا اضافه بکنم که گاهی پدرها و مادرها خوشحال میشن که فرزندشان جنگی و مغرور و زورگو هست و متاسفانه البته کمتر، اما گای افتخارم میکنن که فرزندشان در برخورد با دیگه اطفال و نوجوانها هرچی دلش بخواه انجام میده. انتقاد ناپذیر و کل شق هستن، در حالی که این حالات یک اختلال است به گفته شما، یک بیماری روانی در طفل و نوجوانه که باید اصلاح شود. نکته دیگه ای که گاهن پدرها و مادرها خودشان به اولادای خود، خصوصا به پسران خود آموزش میدن و یاد میدن که در برخورد با دیگران باید قوی باشن، زورمند باشن، قلدر باشن و اگه یک کسی چیزی گفت او دو تا برش بگه، اگه یکی زد دو تا بزنه. آیا این شکل رفتار و تعلیم پدرها و مادرها چقدر در ایجاد اینمی اختلال سلوک یا رفتار فرزند نقش داره؟ یا نه کدام نقش نمیتونه داشته باشه و این بس مربوطی به یک حوزه و امری دیگی است؟ اینه میره توضیح بتین.
اختلال سلوک یک بیماری هست واقع که نیاز به درمان داره، ولی چیزی که شما میفرمایید در حوزه مهارت‌های والدینی هست، مهارتی هست به اسم مهارت فرزند پروری.
بله.
یعنی اینکه والدین ما موظف هستن قبل از اینکه بچه دار بشن و یا حتی به فکر بچه دار شدن باشن، یاد بگیرن که چجوری بتونن با فرزندشون برخورد بکنن. متاسفانه تو خیلی از جاها به این قضیه توجه نمیشه. هر پدر و یا هر مادر یک الگوی عملی خیلی خوب برای فرزندش هست. ما خودمون بزرگترها توی خونه روابط صمیمانه و روابط عاطفی خوبی داشته باشیم، بتونیم درست برخورد بکنیم، فرزند ما هم دقیقا همین رو یاد خواهد گرفت، چون از ما الگو برداری می‌کنه. ولی مهارت‌های فرزند پروری مهارت‌هایی نیست که فرد به خودی خود اونها رو داشته باشه، ذاتاً دارای اون باشه. افراد باید حتما برن اطلاعاتشون رو در این زمینه زیاد بکنن، حتما باید دوره‌هایی رو بگذرونن که توی این دوره‌ها این مهارت‌ها رو به دست بیارن که چجوری باید با یک بچه کوچیک خودشون یا با بچه نوجوان خودشون رفتار بکنن که اون بچه در آینده فرد سالمی باشه و بتونه در جامعه خودش هم همون رفتاری رو که منطقی هست، رفتاری که عاقلانه هست، رفتاری که جرأت ورزانه هست انجام بده. جرأت ورزی رو که باید یاد بدن به پسراشون متفاوته با پرخاشگری و هر کدوم از اینها دنیایی از گفتگو هست که انشالله اگر فرصتی باشه در بحث‌های آینده در خدمت شما.
ممنون، سپاس خانم کبیری. از توضیحات شما یک استراحت کوتاه میکنیم و سری به اتاق فرمان میزنیم.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
اگزما، برای کسانی که اگزما رو تجربه نکردن، این بیماری یه مشکل پوستی ساده به نظر میرسه. اما واقعیت اینه که اگزماهای شدید میتونن کیفیت زندگی یا حتی خواب شما رو تحت تأثیر قرار بدن و کاری کنن که از شدت خارش و التهاب فریاد بزنید یا گریه کنید. اگزما یه عارضه مزمن پوستی همراه با خارش‌های بسیار شدیده که گاهی به لایه محافظ پوست آسیب میزنه و پوست رو به شدت حساس و ملتهب میکنه. این خارش‌ها حتی میتونن باعث خونریزی پوست بشن. اگزما اغلب روی صورت، دست‌ها و پاها به وجود میاد و در کودکان خیلی رایجه، به طوری که 20% از نوزادان و یا کودکان خردسال به اون مبتلا میشن. از مهمترین نشونه‌های اگزما خارش و سوزش پوست، قرمزی، تاول و تورم، برجستگی و پوست پوست شدن پوسته. بعضی از انواع اگزما مثل اگزمای ناشی از تماس با ماده محرک باعث قرمزی، خارش و ترشحات پوستی میشن. اگزمای شوره‌دار هم میتونه پوست رو زرد، چرب و فلزدار کنه. متاسفانه هنوز دلیل قاطعی برای ابتلا به اگزما پیدا نشده. بعضی متخصصین معتقدند فعالیت بیش از حد سیستم ایمنی بدن در پاسخ به عوامل ناشناخته و محرک‌های محیط باعث این مشکل میشه. اگزما اغلب در خانواده‌های شایعه که سابقه آلرژی و یا آسم دارن. بعضی از اگزماها در اثر تماس با یه ماده یا شیء تحریک کننده به وجود میاد. مثلا مواد خشن یا خارش‌زایی مثل پشم ممکنه خارش‌های اگزمایی رو در فرد ایجاد کنه. آب و هوا و دمای بیش از حد گرم و یا بیش از حد سرد، تماس با بعضی از حیوانات، مواد شیمیایی موجود در صابون یا مواد شوینده یا محصولات مراقبت از پوست، لوازم آرایشی، مواد شیمیایی خانگی و سموم هم در ابتلا به اگزما بی تقصیر نیستند. بعضی وقتها هم علت اگزما غذاهای حساسیت زا هستند. اگه سابقه ی اگزما دارین، در مصرف غذاهایی مثل شیر، تخم مرغ، گندم، سویا و آجیل دقت بیشتری داشته باشین. همینطور مرکبات، گوجه فرنگی و انواع توت ها میتونن اگزما رو در شما ایجاد یا تشدید کنن. بعضی از متخصصین نقش استرس، دود سیگار، عطرها و اسانس ها رو هم در به وجود آمدن مشکل اگزما بی تأثیر نمیدونن. اگزما با خودش دردسرهای زیادی رو به زندگی کسایی میاره که بهش مبتلا شدن. اما با رعایت بعضی نکات میشه این مشکلات رو تا حدی کمتر کرد. شاید یکم عجیب به نظر برسه، اما استراحت کافی و دوری از شرایط اضطراب‌آور تا حد زیادی میتونه اثرات اگزما رو کاهش بده. تا جایی که ممکنه سعی کنید در مواقع عود اگزما دوش آب گرم بگیرید و از محصولات بهداشتی و آرایشی ضد حساسیت و ملایم استفاده کنید. همیشه پوست و هوای منزلتون رو مرطوب نگه دارید. سعی کنید لباسای پنبه‌ای بپوشید و از ملحفه و روتختی نخی استفاده کنید. از قرار گرفتن در برابر مواد حساسیت زای بالقوه مثل گرد و غبار و گرده های گیاهی خودداری کنید. مصرف لوسیون ها، صابون ها و شامپوهایی که رنگ و اسانس و یا مواد محرک دارن رو به حد اقل برسونید و تا جایی که میتونید از محصولات گیاهی ضد حساسیت استفاده کنید. نوشیدن چای سبز، سیاه و سفید و همینطور اسپری کردن اونها روی پوست موجب بهبود اگزما میشه. ماساژ با آب لیمو، رزماری و روغن زیتون هم برای کم کردن عوارض اگزما مؤثره. مطالعه های متعددی نشون میدن که گرد و غبار میتونه به اگزما منجر بشه. پس کم کردن گرد و خاک محیط، بیرون نرفتن در روزهای بهاری که هوا پر از گرد است، دوری از هوای سرد و خشک، همینطور گرمای شدید و دود سیگار از عواملی هستند که میتونن به کنترل اگزما کمک کنن. از طرف دیگه ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در شوینده ها هم یکی از عوامل اصلی در شروع اگزما هستند. به همین علت که خانم های خانه‌دار بیشترین مشکل رو با اگزما دارن. این خانم ها باید هر کاری رو با استفاده از دستکش انجام بدن و حتما هم روزی چند بار از کرم های مرطوب کننده استفاده کنن. اگه با رعایت همه این نکات ضایعات اگزمایی بهبود پیدا نکردن، شاید لازم باشه با توصیه پزشکی یه دوره داروهای خوراکی و موضعی مصرف بشه.
شنوندگان عزیز، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز، کارشناس ارجمند برنامه محترمه خانم فاطمه کبیری، لیسانسیه و کارشناس حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در رابطه با اختلالات و مریضی های روانی و رفتاری اطفال و نوجوانان و بعض نشانه ها و علامت های دیگی از این مریضی اشاره کردند. مثل به وجود آمدن احساس ناگهانی و یک دفعی ترس و وحشت، استراب، تشویش یا مشکل رفتار پرخاشگرانه و عصبی و همراه با خشونت در طفل که را اختلال در سلوک یا رفتار میگن، که با دیدن این چیزا پدر و مادر باید حتما حساس شوند و جهت بررسی و اطمینان خاطر از بیماری و اختلال اقدام به مشاوره و مراجعه به روانشناس و دکتر معالج بکنن. ادامه بحث با ما همراه باشین عزیزان. خب خانم کبیری، ضمن تشکر مجدد از شما، ادامه ای بحث که اینمی اختلالات روانی و رفتاری کودکان که اگر توجه نشوه میتونه در جوانی و کلانسالی امراض و مشکلات جدی را در زندگی به وجود بیاره، در خدمتتان هستیم. توضیحات لازمه بفرمایین.
خواهش میکنم. یکی دیگه از موضوعاتی که باید والدین به اون توجه بفرمایند اختلال خلقی بچه ها هست، یعنی این که بچه ها ممکنه یا حتی برای خود بزرگتران ممکنه پیش بیاد، میگن امروز رو مود خوبم، امروز خلقم بالاست، امروز خلقم پایینه. اصطلاحی که خیلی هم راحت آدم ها متوجهش میشن چیه. برای بچه ها هم این اختلال ممکنه وجود داشته باشه. والدین باید حتما بهش توجه بکنن. در کودکان و نوجوانان معمولا اختلال نادری هست، یعنی خیلی شایع نیست، ولی معمولا میگن ممکنه که از هر 100 تا کودک در دوران قبل از بلوغ 3 تا 4 نفرشون این اختلال رو ممکنه تجربه کرده باشن. در این اختلال فرد بین خلق بالا و خلق پایین نوسان داره. تغییر خلقی ممکنه مثلا خیلی سریع حتی براش اتفاق بیفته. یک فاز خیلی خوب داره که بهش میگن فاز مانیا یا اون فاز شیدایش، که توی این فاز شیدایی بچه ما دچار انرژی خیلی زیادیه، سرحاله، خیلی صحبت میکنه، هر کاری رو فکر میکنه میتونه انجام بده، گاهی وقتا حتی خیلی قلوف میکنه و کارهای غیر ممکنه بگه من انجام میدم، خیلی حرفای غیر واقعی توی اون فاز ممکنه بزنه. اما توی فاز بعدیش که فاز افسردگیشه، فازی که مودش پایینه، اونجا خسته است، احساس افسردگی میکنه، احساس میکنه خیلی غمگینه، دوست نداره هیچ کاری رو انجام بده، از دوستاش کنارگیری میکنه، حاضر نیست بیاد تو جمع خانواده بشینه و این مشکلات رو ممکنه به خاطر پایین بودن انرژیش، برعکس اون بالا بودن انرژی که تو فاز شیدایی بود، در پایین بودن انرژی نارو تجربه بکنه. همه بچه‌ها البته ممکنه بچه‌ای که مبتلا به اختلالات دو قطبی هستن این حالت رو تجربه نکنن، همه این خصوصیات با هم توشون دیده نشه، ولی والدین باید حواسشون باشه به کوچکترین علامتی که ممکنه مشخصه این بیماری باشه، و اگر هم این احساسات رو در بچه‌هاشون درک کردن، توجه کردن، میتونن مراجعه بکنن به راحتی به مرکز بهداشتی درمانی که حالا اگر اونجا یا مرکز تخصصی که میتونه بهشون کمک بکنه، یا به پزشکی که تواناییشو داره و میتونه کمکشون بکنه.
بله،
علاوه بر این اختلال دو قطبی، بچه‌های ما ممکنه که دچار تغییرات شدید در رفتار یا شخصیتشون بشن. این تغییرات شدید در رفتار یا شخصیت میتونه به این معنا بشه که یک مشکل جدی سلامت روان در بچه‌های ما ممکنه پیش اومده باشه. ممکنه که ما ببینیم فرزند ما با حس غمگینی داره دست و پنجه نرم می‌کنه یا تغییرات خلقی داشته باشه، ولی حتی این احساس بی‌نهایت خوب و بی‌نهایت بد در بچه‌های مختلف ممکنه نوسان داشته باشه. اگه این تغییر جدی رو در رفتار فرزندمون حدس میزنیم، باید حتما به فکر بیفتیم که این ممکنه مشکلی داشته باشه، بچه ما داره مشکلی دوچار میشه. این بیماری هست که غیر شایع نیست، به خاطر اینکه از هر 10 تا بچه یک نفر ممکنه دوچار این مشکل باشه و این یعنی این که شیوعش بالاست. بنابراین اگر فردی احساس میکنه که فرزندش دچار احساسات متناقضه یا شخصیتش دائم در حال تغییره، باید به این نکته دقت بکنه که یک مشکل جدی سلامتی برای فرزندش به وجود اومده و باز هم مثل بقیه نشانگان باید برای درمان اون مراجعه بکنه.
بسیار عالی، سپاسگزاریم از شما خانم کبیری از صحبت‌های بسیار بسیار ارزشمند و مفیدتان. با شما خداحافظی میکنیم. باز هم تشکر.
خواهش میکنم. متشکرم از وقتی که به بنده دادید.
با سلام، دکتر محمد امین زاره، متخصص طب اورژانس هستم. بحث امروز ما در مورد برق گرفتگی هست. برق گرفتگی معمولا به دو دسته تقسیم میشه، برق با ولتاژ بالا و برق با ولتاژ پایین. برق خانگی معمولا برق با ولتاژ پایین محسوب میشه، در نتیجه برق گرفتگی با برق خانگی معمولا خطرات چندانی نداره، مگر اینکه مسیری که برق ازش عبور میکنه از قلب و یا ارگانهای حیاتی رد بشه که باعث ایجاد ضربانهای قلب نابجا و در نتیجه بروز عوارض قلبی بشه. در مورد برق گرفتگی چند نکته بسیار بسیار ضروری هست. ما باید تا اونجایی که ممکنه شدت برق گرفتگی رو کم کنیم. شدت برق گرفتگی رو با کاهش مدت زمان اتصال به برق میتونیم کم بکنیم. بهترین کار واسه اینی که شخصی که دچار برق گرفتگی شده از منبع برق جدا کنیم اینه که برق رو از کنتور برق یا فیوز برق قطع کنیم. هیچ وقت سعی نکنیم به ویژه با دست‌هایی که به اصطلاح پوشیده نیستن توسط مواد عایق به بیمار دست بزنیم، چون شانس اینو داره که خودمون هم به مصدوم بعدی تبدیل بشیم. پس بنابراین اولین کار جدا کردن مصدوم از برق هست و بهترین روش قطع برق هست و بعد از اون باز کردن راه هوای بیمار هست. در اکثر موارد اگر برق گرفتگی کوتاه مدت باشه و خیلی جدی نباشه معمولا عارضه خاصی پیش نمیاد، ولی در هر صورت تمام افرادی که دچار برق گرفتگی شدن باید یک بررسی حداقلی در بیمارستان ازشون به عمل بیاد، باید یک نوار قلب ازشون گرفته بشه. پس بنابراین بهتره که به بیمارستان مراجعه کنن. یک نکته که خیلی حائز اهمیت هست و باید بهش دقت کنیم، در جاهایی که موتور برق وجود داره و در تلویزیون‌های قدیمی خازن وجود داره، در نتیجه مقدار زیادی برق ذخیره شده و این برق بسیار ولتاژ بسیار بالایی ایجاد می‌کنه و در حقیقت یک نوع برق فشار قوی هست، گرچه منبع اصلی برق برق خانگی که برق با ولتاژ پایین وجود داره، ولی وقتی که شما دارید با یک تلویزیون از بخصوص از نوع قدیمی به اصطلاح کار میکنید و یک جرقه به شما زده میشه، این جرقه بسیار بسیار ولتاژ بالایی داره و حتما احتیاج هست که بررسی های کلی به خصوص برای جلوگیری از عوارض قلبی و کلیویش به عمل بیاد. پس بنابراین اصولا اولین اقدام در برق گرفتگی و اولین توصیه در برق گرفتگی این که مصدومین دیگه ای ایجاد نکنیم. پس اگر شک داریم محیطمون امن نیست، ما خودمون وارد اون محیط نشیم. اگر شانس اینو داریم که دو مرتبه دچار برق گرفتگی بشه کسی دیگه، سعی کنیم بگردیم منبع اصلی برق رو پیدا کنیم، منبع اصلی برق رو قطع کنیم. از دست دادن به شخصی که شک به برق گرفتگی داریم جدا خودداری کنیم. حتما سعی کنیم که پاهامون در کفش عایق باشه، دستامون رو با عایق بپوشونیم و بعد با شخص دست بزنیم. و یادمون باشه خیلی وقتا در کسانی که با ولتاژهای بسیار بالا دچار برق گرفتگی میشن، حتی برق از طریق عایق ها هم منتقل میشه. پس بنابراین حتی اینی که با یک تکه چوب بخوایم به یک شخصی که دچار برق گرفتگی با برق فشار بالا هست دست بزنیم، خودش بسیار بسیار خطرزا است. پس سعی کنیم در این صورت به مثلا اداره برق، به کسانی که متصدی جدا کردن شخص از برق هستن اطلاع بدیم که اونها منبع برق رو قطع کنن و بعد ما سعی کنیم که اگر که آموزش دیدیم عملیات احیا رو واسه شخص برق گرفته انجام بدیم و اگر آموزش ندیدیم شخص برق گرفته رو در اولین فرصت ممکن به نزدیکترین مرکز درمانی برسونیم.
خداوند حافظ و ناصر شما خانم کبیری. از تمامی شرمندگان عزیز هم خداحافظی میکنیم. قبل از خداحافظی آدرس سایت ما را یادداشت کنین: parstoday.com/dari و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام @radiodari_mashhad. خداوند حافظ و ناصرتان.
در این لحظه دوستداران و علاقمندان زبان دلنشین و فاخر فارسی دعوت میکنیم با زبان نیاکان همراه شوند.
لهجه ام دری دری اما زبانم فارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم فارسی است.
سبق پرواز است در من
بیکران در بیکران. کفتری آزادگی ام آسمانم فارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
خطاهای زبانی، تغییر شکل نامعقول کلمات. سلام دوستان عزیز، شنوندگان برنامه زبان نیاکان. اگر شنونده برنامه‌های گذشته بوده باشین، می‌دانین که ما در بحث جذاب و مهم خطاهای زبانی هستیم. در این برنامه بعضی موارد از تغییر شکل شدید کلمات را بیان می‌کنیم، مواردی که کلمه بر اثر این تغییر شکل یک هویت دیگر می‌یابد. ما در یک برنامه دیگر هم پیشتر گفتیم که نمیتوان توقع داشت که همه مردم همیشه کتابی حرف بزنند. بالاخره زبان عامیانه خیلی مقتضیات دارد و کلماتی در آن به شکل دیگر به کار می روند. اما در همین حال نیز بین شخصی که از سواد و دانش برخوردار است، مثلا اهل قلم است، یا معلم است، یا متعلم و محصل، با عموم جامعه باید تفاوت باشد. حالا با توجه به این قضیه مواردی را مطرح می‌کنیم که هرچند بر زبان مردم جاری هستند و نمی‌شود به صورت عموم آنها را ممنوع ساخت، ولی می‌توان تا حد امکان در گفتارهای خود از آنها دوری کرد. یکی از این موارد جابجا شدن حروف کلم است. مثلا ما کلمه نرخ را به معنی قیمت داریم، ولی خیلی مواقع این کلمه به صورت نخر به کار می رود که نادرست است. همین طور است کلمه قلف به جای قفل و اسک به جای عکس و نخسه به جای نسخه. حالا جالب این است که گاهی این کلمه که حروفش جابجا می شود، بعضی از آن حروف هم تغییر می یابد. مثلا کلمه نبض به صورت نظم به کار می رود. مورد دیگر تغییر یک حرف از کلم است. مثلا بسیار اتفاق می افتد که کسانی حرف کاف در کلمات را به صورت قاف ادا می کنند. مثلا کف را قف می گویند، یا کاغذ را کاغذ، یا چپلک را چلپق. و خطای دیگری که بسیار رخ می دهد این است که یک حرف به کلمه اضافه می شود، در حالی که اصل کلمه آن حرف را نداشته است. مثلا کاربرد منگس به جای مگس که در کابل و اطراف آن بسیار رایج است، یا کاربرد کلمه رادیون به جای رادیو که در نواحی هرات بسیار شنیده می شود. از این قبیل موارد بسیار زیاد است و ما در برنامه‌های بعد می‌کوشیم که روش‌های مفید برای شناخت این کلمات را خدمت شما بیان کنیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ایرانگشت عنوان برنامه‌ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
سلام به سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما را خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیلی هم بزن سفر ایلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. یکی از جاذبه های دیدنی شهرستان گرگان منطقه جنگلی ناهارخوران است. جنگل ناهارخوران در نزدیکی گرگان و در فاصله 8 کیلومتری آن قرار دارد و از تفرجگاه های محبوب این شهر به شمار می رود. ناهارخوران از جمله جنگل های هیرکانی شمال ایران است که قدمت آن به 40 میلیون سال می رسد. جنگل ناهارخوران گردشگاهی بی‌نظیر برای لذت بردن از هوای مطبوع و دلپذیر و گشت و گذار در لابلای درختان بلند قامت است. پیاده روی، کوهنوردی و صعود به ارتفاعات ناهارخوران از جمله تفریحاتی است که در این جنگل می توان به آن پرداخت. در کنار آن امکاناتی هم مثل شهر بازی، رستوران و کافه در این جنگل باشکوه ایجاد شده. در برنامه امروز ایران گشت با ما همراه باشید تا شما را با پارک جنگلی ناهارخوران گرگان بیشتر آشنا کنیم. از جاذبه های دیدنی استان گلستان، جنگل ناهارخوران یا پارک جنگلی ناهارخوران است. این جنگل که جزو جنگل های هیرکانی شمال ایران محسوب می شود، در گذشته هم به عنوان منطقه تفریحی و گردشگاهی شناخته می شد. ناهارخوران با داشتن هوای مطبوع و خنک و ویژه در فصل تابستان، مسافران بسیاری را به سوی خودش جذب می کند. جنگل ناهارخوران در ارتفاع 400 تا 450 متر از سطح دریا واقع است و 300 هکتار وسعت دارد. در سال 1338 سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور ایران بخش از این جنگل را به منظور تبدیل شدن به تفرجگاه در اختیار شهرداری گرگان قرار داد و در حال حاضر نیز 168 هکتار از آن به عنوان پارک جنگلی تحت مدیریت شهرداری اداره می‌شود. در داخل جنگل ناهارخوران رودخانه زیارت جریان دارد که تنها رودخانه ناهارخوران است. این رودخانه 40 کیلومتر طول دارد و جزو حوزه آبریز قرسو به شمار می‌رود و یکی از منابع اصلی تأمین آب شهر گرگان محسوب می‌شود. علاوه بر این در جنگل چندین چشمه هم جاری است که معروف‌ترین آن سفید چشمه نام دارد و در ارتفاعات اطراف ناهارخوران دیده می‌شود.
پیاده روی در بلوار نهارخوران، جنگل نوردی و کوه نوردی از جمله تفریحاتی است که میتونید در جنگل نهارخوران آن را تجربه کنید. ارتفاعات نهارخوران با داشتن دره، آبریزها و یالهای زیاد، محیط مناسب برای طبیعت دوستان و علاقه‌مندان به کوه نوردی است. ارتفاعات غرب و جنوب غربی میدان نهارخوران مسیر اصلی صعود به سفید چشمه و ارتفاعات بالاتر است. از طریق پلکان سنگی و قدیمی موجود در نهارخوران میتونید به این ارتفاعات دسترسی پیدا کنید. شاید بر خیلی از شما جالب باشه که بدانید چرا جنگل نهارخوران به این نام مشهور شده است. گفتمش در گذشته حجاجی که برای زیارت با مکه یا مشهد می رفتند در مسیر برگشت از سمت کوههای جنوب گرگان به زیارت می رسیدند. سپس در این ناحیه به همراه اقوام و آشنایانی که بر استقبال آمده بودند به نهار خوردن می پرداختند و به همین علت این منطقه به این نام شناخته می شد.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم باسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم باسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی های طبیعت ایران سر میزنیم، از آنها دیدن میکنیم و شما را با جاذبه های آن آشنا میکنیم. تو اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به جنگل نهارخوران در شهر گرگان آمدیم و آشنا میشیم با این جنگل زیبا. همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید. عزیز، استفاده نادرست از منابع طبیعی، جنگل زدایی و توسعه بی برنامه و بی رویه شهر گرگان آسیب فراوانی به جنگل نهارخوران وارد کرده. و گونه‌ای که در دهه‌های اخیر مناطق مسکونی و اداری و امکانات شهری هم به آن اضافه شده است. این امر بر پوشش گیاهی و جانوری این جنگل هم تأثیر گذار بوده. در حال حاضر در برخی نقاط جنگل نهارخوران جانورانی چون گراز، شغال، خفاش، موش، راسو، سنجاب، عقاب، شاهین، قمری، دارکوب، جغد، دمجنبانک، چرخ ریسک، گنجشک، کلاغ، سار و مارمولک جنگلی دیده میشه. پوشش گیاهی جنگل نهارخوران متراکم است و از نوع معتدل و جنگل‌های خزری به شمار می‌رود که به جغرافیای گیاهی هیرکانی تعلق دارد. در جنگل همچنین پوشش غیر بومی دیده می‌شود. درختان بلود، انجیلی، افراپلت، نمدار، گیلاس وحشی، آزاد، خرمندی و درختچه‌های تمشک، کولخاص، ازگیل و ولیک از گیاهان طبیعی و بومی و کاج، سرو، ماگنولیا، شمشاد، برگ نو، بید مجنون، پاپیتال و مینا پوشش گیاهی غیر بومی نهارخوران را تشکیل می‌دهند. که جنگل نهارخوران در استان گلستان قرار دارد و یکی از جاهای دیدنی گرگان محسوب میشن. امروزه به دلیل افزایش جمعیت و وسعت شهر گرگان، این جنگل بخشی از شهر گرگان شده و فاصله بین آنها یک خیابان اصلی و پرتردد است. برای رفتن به جنگل نهارخوران باید به شهر گرگان برید. وقتی وارد شهر شدید، تابلوهای راهنمای نهارخوران را خواهید دید و به راحتی میتونید مسیر دسترسی به جنگل را پیدا کنید. شنوندگان عزیز، بعد از جنگل گردی و تفریح در نهارخوران پیشنهاد میکنیم که از پارک جنگلی علنگ دره که در جاده نهارخوران قرار دارم دیدن کنید. روستای زیارت هم از دیگر جاذبه های نزدیک جنگل نهارخوران است که با داشتن طبیعتی تماشایی مقصد مسافران بسیار است. این روستا در 7 کیلومتری نهارخوران قرار دارد. آبشارهای دو قلو، آبشارهای دره تلمبار، آبشار خالدره، چشمه آب گرم و امامزاده از جمله دیدنی های این روستا هستند. امیدواریم که شما دوستان عزیز هم فرصت کنید و از جنگل نهارخوران در شهر گرگان دیدن کنید و از دیدن آن لذت ببرید. تا برنامه دیگر که یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران را خدمت شما معرفی میکنیم، همه شما را به خدا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه ای از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
در مورد افغانستان دولتی فراگیر اونجا باید شکل بگیره.
ایران و افغانستان با داشتن حدود 900 کیلومتر مرز مشترک،
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این خبر انشاء الله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تأکید فعالان اقتصادی افغانستانی و ایرانی بر فراهم شدن شرایط برای سرمایه گذاری و همکاری های اقتصادی میان ایران و افغانستان، تأکید مسئولان حکومت طالبان بر اهمیت گسترش همکاری های اقتصادی افغانستان و ایران و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. رئیس انجمن فعالین اقتصادی افغانستانی مقیم ایران گفت در تفاهم نامه‌ای که میان انجمن فعالین اقتصادی افغانستانی مقیم ایران و وزارت معادن و انکشاف ملی حکومت طالبان به امضا رسید، لوله‌کشی خط گاز از مسیر دوقارون ایران به هرات انجام خواهد شد. بشیر احمد اروابی در گفتگو با ما با اشاره به سفر اخیرش به افغانستان و دیدار با برخی مقامات حکومت طالبان، بزرگترین دستاورد این سفر را امضای تفاهم هم‌نامه‌ای دانست که بر اساس آن لوله‌کشی خط گاز از مسیر دوقارون ایران به هرات افغانستان انجام خواهد شد و این اتفاق گامی مؤثر در جهت رشد اقتصادی میان افغانستان و ایران خواهد بود. وی افزود در حال حاضر ظرفیت‌های مهمی برای همکاری‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان در بخش‌های مختلف وجود دارد. زمینه سرمایه‌گذاری در افغانستان فراهم است و تجار و بازرگانان ایرانی و افغانستانی می‌توانند به راحتی در افغانستان سرمایه گذاری کنند که این هم باعث امنیت و هم فراهم شدن زمینه اشتغال در افغانستان خواهد شد و از مهاجرت افراد به ایران نیز جلوگیری خواهد کرد. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان گفت شرایط افغانستان به لحاظ اقتصادی و سرمایه گذاری مساعد شده است. محمود سیادت در گفتگو با ما اظهار داشت سرمایه گذاران ایرانی و افغانستانی می توانند به فکر کار و تولید مشترک در داخل افغانستان باشند.
من احساس می کنم که فرصت کار در افغانستان هست. توصیه‌ام به دوستان و سرمایه گذاران افغانستانی، ایرانی و کشورهای دور و نزدیک اینه که واقعا مطالعه بکنن، شروع بکنن به بررسی در حوزه سرمایه‌گذاری در افغانستان و بهره‌گیری از این امتیازاتی که وجود داره. به هر حال بازار یک بازار 35 میلیونی است و اگرچه امروز قدرت خرید کاهش پیدا کرده، ولی این چنین نخواهد ماند و آینده بسیار بهتری رو می‌بینن در صحنه اقتصادی افغانستان. ما در خراسان رضوی و در کشورم به خصوص در استان خراسان خب نسبت به سال گذشته یک رشد خوبی رو در صادراتمون داشتیم، اما مسیری که داره افغانستان طی میکنه و اقتصاد افغانستان طی میکنه احتمالاً بسیاری از کالاهای واسطه‌ای و کالاهای صنایع تبدیلی و کالاهایی که قابل ساخت در افغانستان هست، یعنی تکنولوژی پیچیده‌ای ندارد، دانش فنی بالایی نمیخواد و سرمایه‌گذاری سنگینی هم نمیخواد، احتمالاً در شاید 2-3 سال آینده دیگه اینها قابل صدور نباشه و در افغانستان ساخته میشه. بنابراین راهکاری که توصیه میشه کرد هم به دوستان افغانستانی و هم ایرانی اینه که بیان در افغانستان یا تولید مستقل را بندازن یا مشارکت در تولید کنن. حتما به همه عزیزان توصیه‌مون همیشه این بوده که در افغانستان با طرف افغانستانی و مشارکت دوستان افغانستانی این کار را انجام بدن. شرایط در افغانستان الان خیلی آماده شده، کارگر ارزان و زحمتکش و مطیع، نبود قوانین بازدارنده و مزاحم مثل تامین اجتماعی و اینجوری، از این طرف مشبک هایی که که قائل شدن بیمه مالیات شرکت‌های تولیدی رو از 4% به 2% کاهش دادن و سلامتی که رقابت رو در صحنه اقتصادی افغانستان امروز واقعی کرده. یعنی شما در گذشته یک نفر با پرداخت رشوه پایین‌تر میتونست کالاش رو از گمرکات رد بکنه و یکی مجبور بود از اینه بیشتری رو بپردازه. خب اینها در داخل افغانستان که میرفت رقابت عملا مقدور نبود. امروز تقریبا اگر ظلمم هست تعرفه های بالا رو گرفتن، ظلم بستبیه هست که میشه عادی. یعنی همه باید یک عدد رو پرداخت بکنن در گمرکات و یه مسیر رو برن و این خودش باعث میشه که رقابت سازنده و سالم در بین همه کشورها و همه صادر کنندگان به افغانستان در صحنه اقتصادی افغانستان اتفاق بیفته، که اینها همه نکات مثبتی است که مشوق سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران در حضور در صحنه اقتصادی افغانستان و مخصوصا در حوزه تولید.
عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران همچنان گفت در حال حاضر ممنوعیت و محدودیتی برای صادرات کالا از ایران به افغانستان وجود ندارد. با وجود این، سرمایه گذاران ایرانی باید شرایط را مطالعه کنند و فرصتهای کاری آینده افغانستان را هم مد نظر داشته باشند.
من این ندیدم واقعیتش. شاید در گذشته در پروژه هایی که توسط شرکت های عمدتاً غربی و سازمان های جهانی متصل به اونها اتفاق می افتاد، محدودیت و ممنوعیتی برای ورود کالاهای ایرانی داشتیم. حتی بعضی از کالاهای ایرانی مثل قیر یا سیمان که کرایه درش بسیار تاثیرگذار هست و خب بهترین کیفیت این کالاها رو هم در ایران ما داشتیم، بعضن دوستان افغانستانی می اومدن این کالا رو می گرفتن، این مدارکش رو عوض می کردن برای اینکه بتونن در پروژه هایی که توسط بعضی از سازمان های بین المللی در افغانستان تمویل می شد و تامین مالی می شد بتونن به کار بگیرن. امروز تا جایی که من خبر دارم همچین محدودیت و ممنوعیتی وجود نداره و حاکمان فعلی افغانستان بر اساس ظواهر و اون چیزهایی که دیدیم و شنیدیم علاقه دارن که با همسایگان به خصوص ایران کار رو توسعه بدن. منتها خب ما باید تلاشمون رو مضاعف بکنیم که بتونیم هم قدرت رقابتمون رو با بازیگران جدید صحنه اقتصادی افغانستان مخصوصا چین و خب حالا ترکیه، قطر، بقیه کشورهای عربی و غیر عربی بتونیم افزایش بدیم و ارتقاء سطح نگاه و دانشمون رو داشته باشیم برای نیازهای آینده افغانستان. خب قرار هست در کنار کابل قدیم یک کابل جدید ساخته بشه با ظرفیت 3 میلیون ساکن. خب این یه فرصت بسیار طلایی، باید بریم در مناقصه‌ها شرکت کنیم، حضور پیدا کنیم. یکی از کارهای خوبی که تو این دو سال اتفاق افتاده کاهش شدید بوروکراسی اداری و اون سیستم‌های بلا عریض و طویل و اداعتبار هایی که در گذشته بود خب امروز کمتر هست. حالا حتما ضعف‌هایی هم در این شکل حکومت جدید وجود داره که چون عمدش در حوزه‌های غیر اقتصادی است من اساسا ورود نمی‌کنم. حتما اگر بحث تحصیل خانم‌ها حل بشه، خب بخش زیادی از این سرمایه‌گذاران خارجی که رفتن و نگاه دنیا به افغانستان عوض خواهد شد و به اصطلاح ایجاد زمینه مساعدتر برای سرمایه‌گذاری مؤثر خواهد بود. اگر بعضی سختگیری‌هایی که بعضن وجود داره در حوزه‌های مسائل مذهبی و امنی و غیره کاهش پیدا بکنه، قطعا در افزایش سرمایه و سرمایه گذاری خارجی مؤثر هست. اما به اون چه که من دیدم و شنیدم و برداشت عمومی من این هست که این دور از حکومت طالبان قطعا تفاوت‌های بسیار بسیار اساسی با دوران گذشته در 20 سال قبل داره و رفتاری که با مردم دارن، برداشتی که مراجعین به افغانستان داشتن و فعالین اقتصادی داشتن اکثرا برداشت مثبت هست و اینکه به هر حال می شود در این کشور کار کرد، که این به نظر من بسیار نکته ارزشمند و اساسی.
شنوندگان گرامی برنامه از تهران تا کابل از نشرات رادیو دری و دنبال مشکلاتی که حکومت پاکستان برای تاجران و سرمایه گذاران افغانستانی ایجاد کرده و هر از گاه گذرگاه های خود با افغانستان را مسدود می کند که باعث ضرر و زیان تاجران می شود، مسئولان حکومت طالبان در افغانستان اعلام کردند به دلیل خلاصی از اتکا به یک مسیر ترانزیتی تلاش ها را برای استفاده بیشتر از بندر چابهار افزایش دادند. دعوت می کنم اظهارات همکارم عزیز زاهد را در این زمینه بشنوید.
مسئولین حکومت طالبان میگویند که به هدف زیانمند نشدن تجار افغان و متکی نبودن به یک مسیر ترانزیتی، تلاش‌های حکومت طالبان برای توسعه فعالیت بندر چابهار ایران افزایش داده است. آنان می‌گویند که برای بدیل یک راه دیگر هم که تجار